بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولذا قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل. مرحوم آخوند بحث در تمایز العلوم را به اینجا رساندن که تمایز العلوم این که علم فکر یک تعداد مسائل داره، علم طب یک تعداد مسائل دیگر داره، علم کلام یک تعداد مسائل دیگر، اینها از هم متمایزن. تمایزشون به غرضه، به اغراضیشه تدوین کننده این علوم در نظر گرفتن. البته نظر مشهور تمایز علوم به موضوعاته، اما ایشون تمایز علوم رو به اغراض میدونه. میگه غرض شما اگر صون الکلام عن الخطأ فی المقال باشه، خوب صحبت کنید، با اعراب صحیح صحبت کنید، میشه مسائل نحو. غرض شما صحت بدن از امراض باشه، میشه طب. غرض شما تعینات احکام برای مکلفین باشه، میشه فقه. غرض شما قدرت استنباط و کشف ادله و تحصیل حجت باشه، میشه اصول فقه. مثل این مثال ها رو عرض کردم. پس با غرض فرق. خب یه اشکال اینجا مطرح میشه. پس طبق این اشکال اگر یک مسئلهی براش دو تا غرض مترتب باشه، باید همون مسئله در دو تا علم مطرح بشه، من حیث اون غرض در اون علم، من حیث هاذه الغرض در اون یکی علم. میگه ما ملتزمیم، هیچ اشکالی نداره. خیلی مباحث هست که ممکنه در فقه هم مطرح بشه، در تفسیر هم مطرح بشه، در همون مسئله در کلام هم مطرح بشه. هم بهش میگن مسئلتون کلامیتون فقهیتون تفسیریه، چه اشکال داره؟ چون اغراضی که برای اون علم ها هست ممکنه یک مسئله سجا مطرح بشه، جارجا مطرح بشه. خب اشکال چیه؟ میگه اشکال این است که ممکنه ما فرض کنیم تمام مسائل دوتا علم همش یکی باشن، ولیکن با دو غرض. میگه خب این صرف فرضه که شما فرض میکنید، فرضون بعیدون، ما بررسی کردیم چون این علمی رو نیافتیم که دوتا علم هر کدام مثلا 100 تا مسئله داشته باشن، تمام مسائلم یکی باشه، فقط اون غرضهایی که مترتبه سبب شده دوتا علم بشه. اولا خیلی بعیده، فرض فقط. ثانیا ما چه معتقد نیستیم هر علمی غرض واحد داره، ممکنه یک علمی دوتا غرض داشته باشه. در این گونه جاها دیگه اشکال نیست، ما یه علم تمام این 100 تا مسئله رو یه علم قرار میدیم با دوتا غرض. پس مسئله مشکلی در کار نیست. این بحث در رابطه با تمایز علوم. بعد اشاره به نظریات دیگرم میکنه که بعضیا گفتن تمایز علوم به موضوعاته. موضوع علم فقه افعال مکلفینه یا تعینات احکامه، موضوع علم اصول فقه حجت فل مثلا فقه. بعدن میرسیم اینو جدا بررسی میکنیم، چون این مقدمات رو برای اصلا بحث علم اصول فقه بررسی میکنیم. موضوع مثلا طب بدن انسانه، امراض بدن انسانه، موضوع نحو کلمه و کلام من حیث الاعراب و البنا، موضوع صرف مثلا کلمه هست، من حیث و صحت و الاعلال و اینها. در هر حال موضوعات مختلفه، علوم هم مختلف. بعضی اینطور میگم، بعضی هم میگم محمولاته، به خاطر محمولات مختلف علوم مختلفه. یه وقت ما در رابطه با وجود بحث میکنیم، میگیم مثلا الجسم موجودون، مثلا العقل موجودون، مثلا الملائکتو موجودون، تمام اینها محمولشون موجوده، این میشه فلسفه. یه وقت محمول حجته، میگیم خبر الواحد حجتون، مفهوم و مثلا جمله شرطیه حجتون، محمول حجته، پس با محمولات عوض میشه. البته محمولات یک نظریه است، جامع المحمول هم یه نظریه دیگری است. یعنی ممکنه بیاییم بگیم محمولات، کل این محمولات جدا جدا که مرحوم آخوند اینو در نظر گرفته و اشکالی که میکنه معلوم نظرش محمولات خودشونه، ولی مثلا آقای بروجردی در اون تقریر درسیش میفرماید جامع المحمولات، یعنی کل این محمولات رو در نظر بگیریم جامعشو، این وجه تمایز علوم از هم دیگره. مرحوم آخوند اون نظریه رو اشاره می نمی کنه، فقط تمایز به موضوعات و تمایز به محمولات. میگه خب اگر این باشه، ما یک دم دستی علوم خودمون رو نگاه کنیم، مثلا علم نحو، الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المضاف له مجرور، خبر ان مثلا مرفوع، اسم ان منصوب، خب اینا موضوعاتشون مختلفه. اگر قرار باشه جامع الموضوعات، نمیگه مرحوم آخوند، اشکالش که متوجه میکنه برای این نظریه نشون میده چه جامع الموضوعات نمیگه، جامع المحمولات نمیگه، خود موضوعات رو میگه، خود محمولات رو میگه. میگه خود موضوعات اگر وجه تمایز باشه، هر بابی باید یه علم باشه. اصلا هر بابی نه، هر مسئله خودش میشه علم، چون الفاعل مرفوعون یه موضوع داره، المفعول منصوبون یه موضوع دیگری داره، پس دوتا علم میشه اگر با موضوعات باشه. در با محمولات هم باشه به شرح زن دوتا علم میشه. پس البته این اشکال مرحوم آخوند وارد نیست اگر مراد و جامع الموضوعات باشه، یعنی کلی موضوع باشه، و یا خود مراد کلی محمولات باشه. لاچین چون مرحوم آخوند کلی موضوعات رو از غرض استنتاج کرده، نظرش این است اون غرض مدون سبب شده ما یک موضوعی رو در نظر بگیریم و از عوارض ذاتی او بحث کنیم، دیگه غرض مقدم است از اون موضوع، پس تمایز به غرضه. هنوز به موضوع هم نرسه، تمایز به غرضه، این موضوع هم از اون غرض ناشی شده. این حرفهای مرحوم آخونده چه توضیح دادم. این قسمت رو بخونیم. میفرماید فلذا، یعنی چون ما تمایز علوم را با اغراض دونستیم نه با موضوعات و محمولات، قد یتداخل بعض العلوم فی بعض بعضی از علوم ممکنه متداخل بشن، علم مثلا اصول با علم فکر، یا علم فکر با علم کلام، یا علم حدیث با علم فکر، در بعضی از موضوعات ممکنه متداخل بشه در بعضی از مسائل. یعنی یه مسئله ای مثلا بحث تجری ممکنه از یه جنبه فکری باشه، از یه جنبه اصولی باشه، از یه جنبه کلامی باشه. چرا من ما اون بعض المسائلی چه، من بیانی از بعض المسائل، اون بعض المسائلی چه برای او دخلون فی مهمه، یعنی در دو غرض مهم که به خاطر اون اغراض علم تدوین شده هر دو دخالت داره. لعجد کل من هما، اون مهمه اینی که به خاطر هر کدام از اون دو غرض مهم دوونه علمون الاهده مستقلن علم تدوین شده، پس این مسئله میشه از مسائل دو علم، من مسائل العلمه. خب اینجا تا اینجا چه اشکالی داره؟ یه مسئله ممکنه در فقه هم مطرح بشه، همون مسئله از یه حیث دیگری، از یه غرض دیگری بیاد در کلام هم مطرح بشه. خب بعضی مسائل است در لغت هم بررسی میشه، در فقه هم بررسی میشه. فقه از جنبه این که حکم شرعی موضوع داره اونجا بحث میکنه، چه فتیمم و این سعیدن یعنی چه، آیا وجه الارض معناش ام از خاک و سنج و همه اینها، یا به معنای خاک فقط، پس به سنج نمیشه تیمم کرد. در هر حال چون موضوع تیمم متعلق تیمم این سعیده، فقیه بررسی میکنه، همین رو لغوی هم بررسی میکنه، نه از جنبه حکم شرعیش، از جنبه تشخیص این چه موضوع وجوب تیمم متعلقش کجاست، از جنبه این چه این لغت در عرف زبان عربی به چه معناست. خب از دو حیث همین لغت بررسی میشه، هم بحث لغوی، هم مسئله لغویه، هم بحث فقهی، مسئله فقهیه. اینجا مشکل نداره، میگه مشکل اینجاست که فرض کنیم دو تا علم همه مسائلش با هم یکی باشند، این فرض دیگه به ذهن اومده فقط. لا یوگال گفته نشود در به ما به عنوان اشکال که الهازا یمکن تداخل علمین، ممکنه یعنی از لحاظ فرض این امکان داره دو تا علم تداخل کنن در تمام مسائلشون. این فرض چگونه مطرح میشه؟ فیما کان هناچا مهمان، در جایی که دو تا غرض مهمه، این غرض مهم لازم ملزوم هم دیگره، یعنی هر مسئله ای دو جنبه ای میشه، همیشه متلازمان، یعنی این دو غرض مهم لازم ملزومه، پس هر مسئله ای رو بیایید با اون غرض نگاه کنید، با اون غرض لازمه اش هم نگاه میکنید، پس دو تا مسئله رو، سه تا مسئله رو، چهار تا مسئله رو، همه مسائل این علم ها رو باید در دو تا علم بررسی کنید. متلازمانه فترتب علی جملت من القضا، جمله اینجا به معنای مجموعه، چه این دوتا غرضی که لازم ملزوم همن، در این که این دوتا غرض مترتب میشن بر مجموع این قضایا، یعنی این صد تا قضیه، منظور از قضیه یعنی اون مسئله مبتدا و خبر، اون جملات قضایایی که صد تا مسئله است، به خاطر این که این دو تا غرض لازم ملزوم همان مترتب میشن بر همه این صد تا مسئله، این دو تا غرض لا یکاد و انفکاکهما، اون دو تا غرضی که از هم جدا نمیشن هیچ وقت، چون از هم هیچ وقت جدا نمیشن لازم و ملزومن اغراض، مسائلشون هم یکی میشه. این گونه نگو فانه یقال، اولا این فرض خیلی بعیدیه، عادتاً ممتنه، مضافاً الی بعد ذلک بل امتناعه عادت، اصلا ممتنه این گونه ما علم پیدا کنیم که تمام مسائلش دو تا علم، تمام مسائلش با هم یکی باشد. علاوه بر این لا یکادو، مضافاً الی بعد ذلک لا یکادو، علاوه بر این در اینجا دیگه صحیح نیست ما دو تا علم تنظیم کنیم، یه علم برای دو تا غرض، لا یکاد و یسه و لزالج، دیگه جایز نیست ما به خاطر این امرین مهمه دو تا علم تنظیم کنیم، تدوین و علمه. پس اون موقع چیکار کنیم؟ بل و تسمیت هما به اسمین، چه این دوتا علم را با دوتا اسم نامگذاری کنیم، علم الف علم ب، نه اینجا یه علم نامگذاری میکنیم برای دوتا غرض، بل تدوین و علم واحد، برای علم واحدی تدوین میکنیم که یو پس و فیه تارتن لکلل مهمین و اخرى لأحده ما، یک وقت در اون علم برای اون یکی از اون غرضها بحث میشه، یک وقت دیگرم برای اون غرض دوم. خلاصه یک علم دو غرضی، ما دلیلی نداریم که باید علم یه دونه غرض داشته باشه، ممکنه علم دو تا غرض داشته باشه، در اینجا هم به شرح می‌زنم. و هاذا به خلاف تداخل فی بعض المسائل، اما جایی که مثلا از 100 تا مسئله دو تا مسئلهش تداخل داره، اونم اون علمم 100 تا مسئله داره، 98 تاش خارج از این علمه، اینم 98 تاش خارج از اون، اما دو تا بحث رو در هر دو بررسی میکنن، اینجا هیچ اشکالی نداره. فإن حسن تدوین علمین، اینجا اینکه بهتر ما دو تا علم تدوین کنیم، دو تا علمی که کانا مشترکین فی مسئله و ازیت، این دو تا علمی که در یه مسئله یا زیادتر از یه مسئله، دو مسئله سه مسئله مشترکن، اما فی جملتن دو تا علمی تدوین کنیم در مجموعه ای که مسائل همل مختلفه، مسئله شان مختلفه اما در یکی دو تاشون مشترکه، اما سایر این یکی دوتا اینا مختلفن. اینجا دوتا علم تدوین کنیم به خاطر دوتا غرض، حسن این دوتا علم ممالا یخفا، این نه حروف مشبهت و ملفل، حسن اسم این نه، ممالا یخفا خبر این نه. این که بیاییم دوتا علم تدوین کنیم در این گونه جاها، این حسنش لایخفاست، آشکار است، روشنه. خب پس با بیانی که ما کردیم، تمایز علوم به اغراض نه به موضوعات و نه به محمولات روشنم عرض کردم که منظور از موضوعات خود موضوعات مسائله نه جامعه، منظور از محمولات خود محمولات مسائل علمه نه جامعش، با توجه به اون اشکالی که آخوند میکنه. و نکته دیگر هم از غرضش هم از کلمه غرض، غرض تدوینه نه غرض تعلیم. غرض تعلیم این است که من به خاطر این که یک طلبه یک دانشجوی خوب درس بخواند، یک غرضی براش تنظیم میکنم، میگم اینا رو بدونی، اینا رو بخونی، این مترتب میشه، این غرض مترتب میشه، اونم به خاطر اون غرض میاد این مسائل رو یاد میگیره. این غرضی است بعد تدوین العلم، نه ما هنوز علم تدوین نشده، هنوز این مسائل رو در یک علم جا ندادیم، میگیم خب به چه مناسبتی شما این 100 تا مسئله رو آوردید به عنوان علم فکر، میگیم به خاطر اون غرض، اینو میگن غرض تدوین. خب وقد انقدح بما ذکرنا، با این بیانی که ما کردیم روشن شد ان تمایز العلوم انما هو بل اختلاف الاغراض، تمایز علوم اینجا علم طب از علم مثلا جغرافیا یا از علم فکر از علم کلام جدا شده به خاطر اغراضی است که اون اغراض دایی شدن برای تدوین. من میخواستم امراض بدن رو بدونم تا بدن رو معالجه کنم، در وقتی که مریض میشه خب این یه مسائلی رو تحت این غرض جمع میکنه. من میخواستم مثلا استنباط کنم احکام شرعی رو، نیاز به منابع و ادله داشتم، خب این غرض یه مسائل رو تحت خودش جمع میکنه. خب پس به خاطر اغراض، لا بالموضوعات ولا محمولات. خب و الا اگر به موضوعات و محمولات بود مشکل چی بود؟ این قرینه است که منظورش از موضوعات، موضوعات مسائل علمه نه موضوع خود علم. محمولات هم محمولات مسائل علمه، مثلا در علم نحو میگیم موضوع علم نحو کلمه و کلامه، اما وقتی وارد میشیم به مسائل علم نحو میگیم مثلا الفاعل و مرفوع، این الفاعل موضوع مسائله، یکی از موضوعات مسائله، این مرفوعون یکی از محمولات مسائله، مراد مرحوم آخوندیم. میگه و الا هر بابی هست بالاتر، هر مسئلهی میشد خودش علاهده علم، چنان چرچست تأمل کند اندک تأملی این مطلب براش واضحه. درسته اگر ما موضوعات بدانیم، موضوعات مسائل یا موضوع محمولات مسائل بدانیم، همین اشکال میاد، اما قدر جامع بدانیم این اشکال نمیاد. خب فلا یک، پس به موضوع کار نداشته باش، به محمول کار نداشته باش. ممکنه موضوع هم متعدد باشه، محمول هم متعدد باشه، مثل الفاعل و مرفوع المفعول و منصوب. هم موضوع متعدده، هم محمول متعدده، اما هر دو اینها رو در علم نحو شما پیدا میکنی. چرا؟ چون غرض واحده، برای هر دو یه غرض واحدی مترتب شده. اونم اینه چه؟ اینا رو یاد بگیری در مقال، یعنی گفتن، شما خطا نمی کنی. دیگه فاعل رو درست می خونی، مفعول رو درست می خونی. سؤن الکلام عن الخطأ فی المقال. فلا یکون الاختلاف، پس اختلاف علوم به حسب موضوع نیست، به حسب محمول نیست. اینا نه موجب تعدده، چمال یکون و وحدتهما، چنانچه وحدتشون هم لا یکونو، اینا یکی هم باشن بازم سبب نمیشه چه یه علم حساب کنی. مثلا به موضوع نگاه نکن، به غرض نگاه کن. موضوع یکی هم باشه، ممکنه چون دوتا غرض داریم همون موضوع رو با یه غرض دیگر ببریم در علم دیگر بررسی کنیم. پس نه وحدت الموضوع این معیار وحدت علمه، نه تعدد الموضوع یا تعدد المحمول معیار تعدد علمه. اونی چی معیاره؟ غرضه. اگر اغراض متعدد سبب میشه علوم متعدد باشه. غرض واحد این سبب یک علمه. البته ممکنه دو تا غرض متلازمه اینم باشه، چون مرحوم آخوند معتقد نبود غرض واحد فقط باشه، میگه با غرضه نه با غرض واحد. تمایز علوم با اغراضه نه با غرض واحد. ممکنه تمایز علوم با دو غرض هم بشه، عیبی نداره، ولیکن معیار اغراض است، نه موضوعات و نه محمولات. خب تا اینجا مرحوم آخوند بحث‌های مقدماتی رو انجام داد. اول هر علمی موضوع داره، ثانی موضوع هر علمی اونیست که در اون علم از عوارض ذاتی او بحث میشه، ثالث عوارض ذاتی یعنی محمولاتی که واسطه در عروض نیستن. اگر یک محمولی مجازن به اون موضوع نسبت داده بشه این عوارض ذاتی نیست، اما حقیقتا نسبت داده بشه این عوارض ذاتی است. تمایز علوم به اغراض نه به موضوعات و محمولات، اینا بیاناتی است که مرحوم آخوند در این امر اول، مقدمه اول، به شکل فشرده فرمودند که هر کدامش یک بحث‌های مفصلی هم می‌طلبد، لکن در حد کفایه همین. بعد وارد میشه طبق این بیانات به موضوع علم اصول. ایشون یک مقدمه‌ای میگه، چین مقدمه رو بعضی از علما میفرمودند کاش نمیفرمود. در این حال تو نظرش اینه، این مقدمه رو هم بیان میکنه. ایشون میفرماید آیا هر علمی باید موضوعش معین باشه؟ ما با اسم و رسم اون موضوع رو تبیین کنیم یا نه مبهم هم باشه ایبی نداره، چون ما تمایز علوم رو به اغراض میدونیم دیگه. شما به خاطر غرض چه داری، به خاطر اون غرض این مسائل رو جمع شده در این علم، اما موضوع این علم چیه؟ یه وقت پیدا میکنی موضوعش چیه، اسم میگی، مثلا موضوع علم نحو کلمه و کلامه، مسائل علم نحو رو میذاری کنار هم، میبینی همه اینها از کلمه و کلام بحث میکنه، میگی موضوع کلمه و کلامه. مسائل علم طب رو میذاری کنار هم، میبینی همه اینها مثلا از بدن بحث میکنه یا از دارو بحث میکنه، در هر حال طب و بدن باشه یا داروشناسی باشه. شما مسائل مثلا فکر رو میبینید همش مثلا از احکام بحث میکنه، حکم وضعی یا حکم تشریفی، یا بیاییم بگیم نه از افعال مکلفین بحث میکنه، چه خودش در علم فکر جای بحث دیگه، موضوع علم فکر افعال مکلفینه یا موضوع علم فکر احکام، تعینات احکام. در هر حال برای اونها موضوع پیدا کرده ایم. آیا لازمه برای هر علم ما موضوعی اسم گذاری کنیم؟ ایشون میگه نه، نیازی نیست. و برای علم اصول هم ما نیاز نمیبینیم اسم گذاری بکنیم. تمام مسائلی که غرض در این غرض علم اصول فکر دخیلن، اون کفایت میکنه، اسمش هم ندانیم. بعضیا اومدن گفتن که موضوع علم اصول فکر ادله اربعه هست. ایشون میخواد تعریض به اونها بزنه، میگه خب اونایی که گفتن ادله اربعه هست، اینا خودشون دو گروه هست. بعضیا گفتن ادله اربعه به ماهی ادله، یعنی انگار ادله بودنشون محرزه، ما از عوارض ذاتی ادله بحث میکنیم. خب میگه در بعضی از این مباحث علم اصول فکر ما میاییم بررسی میکنیم که خلاصه این حجتون املا، دلیلون املا، معلوم هنوز دلیل بودنش در علم اصول فکر بررسی میشه. ظواهر الکتاب، ظواهر قرآن دلیل یا نه؟ اگر موضوع علم اصول فکر ادله به ماهی ادله باشه، انگار ما از عوارض بحث نمی کنیم، از ثبوت و شی بحث می کنیم. می دونید چه؟ عوارض یه نوع ثبوت و شیئن لشیئنه. یعنی بیاییم بگیم چه ظواهر قرآن حجته، بعد بگیم که ظواهر قرآن دو نوع هست، ظواهر قرآن این گونه هست، اینها میشن اون موقع از عوارض ظواهر قرآن. اما ما میبینیم در اصول فقه خود حجیت و دلیل بودن ظواهر قرآن رو در مقابل اخباری ها بررسی میکنن. یعنی بحث از ثبوت و شیعه، بحث از ثبوت و دلیل، اصل دلیل بودن این ظواهر قرآنه. خب چجور این میشه موضوع اصول فکر در حالی که بحث از عوارض باید عوارض ذاتیه بحث بشه، اینجا از ثبوت و شی بحث میشه، یعنی مفاد کانه تامه بحث میشه نه مفاد کانه ناقصه. با اینکه در علم وقتی موضوعی تعیین کردیم باید اصل اون موضوع، ثبوت اون موضوع مفروغ عنه بشه، بعد از عوارضش بحث بشه. ولیکن اگر ادله اربعه به ماهی ادله اربعه لحاظ بشه، این ظواهر قرآن دلیل بررسی، این چه آیا دلیل یا نه، یا سایر مباحث بررسی میکنیم اینا دلیل یا نه، اینها دیگه از مسائل علم اصول فکر حساب نمیشه. همچنین است اگر بیاییم بگیم که نه، ادله نیست موضوع علم اصول فکر، ذات الادله است، یعنی نه ادله به ماهی ادله، یعنی وصف دلیل بودنش هم قید باشه، نه، خود قرآن، نه قرآنی که دلیل بودنش اثبات شده، قرآن. بعد میایم میگیم ظواهر قرآن حجت نیبی نداره، این ذات الادله است. دیگه نمیخوایم بحث کنیم که این قرآن یا قرآن نیست، اون قرآن قرآن نیست، میشه بحث علوم قرآن. اما این قرآن ظاهرش حجت املا میشه جزء اصول فکر. چرا؟ چون ذات الادله رو ما آوردیم موضوع علم اصول فکر، نه ادله به ماهی ادله رو. ذات الادله باشه، بحث حجیت، بحث دلیل بودن میشه مفاد کانه ناقصه، نه مفاد کانه تامه. اینجا این مشکل حل میشه. ولیکن مشکلات دیگر داره این. اگر این گونه هم نظر بدیم، ما یکی از مباحثی که بررسی میکنیم در جلد دوم که میاد این خبر واحده. خب شما گفتید ادله اربعه، مرادتون از ادله اربعه چیه؟ کتاب، سنت، اجماع، عقل. خب من مرادتون از سنت چیه؟ یه وقت مرادتون از سنت قول معصومه، فعل المعصومه، تقریر المعصومه. خب خبر واحد حجتون املا در رابطه با سنت بحث نمی کنه. خبر واحد حاکی از سنته، خود سنت چه نیست. فرض گرفته ایم که مرادتون از سنت هم قول المعصومه، محکیه این روایت زرار است که حرف معصوم رو برای شما نقل میکنه. خب شما از خبر واحد بحث میکنید، خبر واحد چه لیسه به سنت، خبر واحد حاکیه نن سنت. مرحوم شیخ انصاری اومده گفته عیب نداره، بحث ما این است که هل تثبت السنه به خبر الواحد ام لا. خب میگه عیب نداره این حرفو بزنید، اما مرادتون از ثبوت، ثبوت حقیقیه. اون موقع همان اشکالی که مطرح کردیم ثبوت و شی میشه میاد، یعنی انگار شما میخواید بدید که این سنت یا سنت نیست، با اینکه موضوع علم اصول فقه سنته، یعنی بعد سنت باید بحث کنیم، در اوصاف سنت بحث کنیم. مرادتون اگر ثبوت باشه، اونم ثبوت حقیقی، یک تأویلی هم هست بیایم بگیم نه مراد ثبوت تعبدیه، یعنی نمیخوایم بگیم خبر سنت با خبر واحد واقعا ثابت میشه یا نه، تعبدن ثابت میشه یا نه. منظور از تعبدن ثابت میشه یعنی چه؟ یعنی آیا واجب است مثل سنت به خبر واحد عمل کنیم یا نه. هل الخبر الواحد فی حکم سنه ام لا، یعنی یجب اطاعتی که اومده در قرآن اطیع الرسول اطیع الامر، آیا به خبر واحدمون وجوب الاطاعه رو میاریم یا نه. میگه خب عیب نداره وجوب، این میشه ثبوت تعبدی، اما دیگه بحث سنت نیست، موضوعش میشه خبر. شما چه ادله اربعه رو گفتید سنت، و مراد از سنت رو هم گفتید سنت، یعنی قول المعصوم. خواه مرادتون ثبوت حقیقی باشه یا مرادتون ثبوت تعبدی باشه، در هر حال بحث از خبر واحد خارج از علم اصول فقه میشه. ثبوت حقیقی باشه خارج میشه، چون ثبوت و شی بحث میشه. ثبوت تعبدی باشه اصلا ربطی به سنت پیدا نمی کنه، موضوع میشه خبر نه سنت، یعنی خبر زراره، آیا لازمه بهش عمل کنم یا لازم نیست. لا من حیث سنه، چون دیگه سنت نیسته، از حیث ثبوت تعبدی. البته اینها همش در صورتیست که مرادتون از سنت قول المعصوم، فعل المعصوم و تقریر المعصوم باشه. اما اگر مراد از سنت ام از حاکی و محکی باشه، یعنی هم حرف معصوم هم خبر زراره، زراره نقل میکنه از امام صادق، این حاکی و محکی، یعنی روایت زراره خودش هم سنته. یه وقت میگیم روایت زراره حاکی از سنته، اون اشکالات مطرح میشه. یه وقت میگیم نه، روایت زراره اعم از حاکی و محکیه، اونجا میگه درسته، این مشکل حل میشه دیگه، خبر واحد هم داخل در سنت میشه. اما یه اشکالات دیگری مطرح میشه که جلسه بعد عرض خواهم کرد. اینها سبب شده، اینا رو توضیح دادم تا مسئله روشن بشه، چرا شیخ میترس، مرحوم آخوند میترسه موضوع برای اصول فقه نامگذاری کنه. میگه خب ببینه، هر کس نامگذاری کرده موضوع برای اصول فقه مبتلا به اشکال شده. موضوع اگر ادله به ماهی ادله باشد یه نوع اشکال داره، ذات الادله باشه یه اشکال دیگری داره، که این توضیحات سبب شده بگه ما نیازی نداریم اسم بگذاریم، این موضوع مسائلی که در علم اصول فقه جمع شده یه کلی مبهمی که همه این مسائل رو قدر جامع هست و رابطش با اون موضوعات این مسائل رابطش کلی و افراد مفهوم و مصداقه همونه ولو اسمشو ندونی. یه نوع پاک کردن صورت مسئله است و کاش این گونه نمی اومد. یه نوع نکته‌ایه انگار به قول بعضی از علما هزار سال علم اصول فقه مسائل پیدا کرده، این علما پیدا نکردن چه این مسائل و چه اشتراکشون چیه، قدر جامعشون چیه. میگه من نیاز نداریم اون قدر جامعی که مبهمم باشه ولی چه میدانیم با موضوعاتش رابطه کلی افراد داره. ثم انه سپس ربما لا یکون لمن، چه بسا نیازی نباشد برای موضوع علم. موضوع علم چیه؟ فقط عنوان کلیش هو الکلی المتحد مع موضوعات المسائل، اون کلی که با موضوعات مسائل اون علم متحده. در بعضی جاها میدونیم مثل علم نحو چلمه و چلامه با فاعل متحده، با مفعول متحده، البته اتحاد وجودی قبلا خوندیم دیگه، طبیعی و افراد، مفهوم و مصداق. ولیکن لزومی نداره همه جا ما اسم پیدا کنیم. لا یکون لموضوع علم عنوان خاص و اسم مخصوص. پس چیکار کنیم؟ میگه نیازی نداریم. بداحت فیسه ان یعبر عن کل ما دل، هر عبارتی چی برساند، نامگذاری نیست، به شکل مبهم کلی میگیم علم اصول فقه این مسائلی که الان هست موضوعات داره دیگه. صیغه امر یدل علی الوجوب، صیغه النهی یدل علی الحرمه، این موضوعاتش که در مسائلش هست یه کلی ازش انتظار میشه، اون کلی اسمش الان نمیدونیم ولی اون موضوع اصول فقه. بداهت عدم دخل ذلک فی موضوعیت، بدیهی سه این چه اسم داشته باشه در موضوع بودن چه دخل نیست، لزومی نداره اسمشو بدونیم. اونی که نخ تسبیح هست تمام این مسائل رو به هم وصل میکنه. چجور وصل میکنه؟ موضوعاتی که در این مسائل است افراد اون موضوع هم. خب و قدنگده به زالش با این توضیحاتی که من عرض شدم روشن شد موضوع علم اصول ما اسم گذاری نمی کنیم. خب الکلی المنطبق علی موضوعات مسائلهی، اون کلیسه منطبق است بر موضوعات علم اصول فکر، اون موضوعاتی که مسائلی که مختلفه، مسائل مختلف داریم، صیغه امر، مفهوم حجت، خبر واحد حجت، استصحاب در فلان جا حجت، همه اینها موضوعات شو یه جا بذار، یک کلی انتزاع شده میشه موضوع علم اصول فقه، اما اسمشو نمیدونیم. خب مرحوم آخوند چرا فرمودی؟ میگه خب ما یه مشکلاتی دیدیم، اونایی که موضوع تعیین کردن، میگه موضوع این کلیه که اسمم نذاشتیم، لا خصوص الادله الاربعه به ماهیه ادله، این یه نظریه، و همچنین لا به ماهیه، به ماهیه یعنی ذات الادله، قرآن سنت نه با قید دلیل بودن. ضرورت اینا رو هم توضیح دادم دیگه، دیر شد انشالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.